توضیح مفهوم مرگ به بچه ها صحبت میکنیم و شما هم میتونید اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما از طریق راه های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 بفرمایید. اما نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده پشت خط ارتباطی ما. سلام خانم خان علیزاده، دعاتون قبول باشه.
سلام باشین، سلام میکنم به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه. خیلی ممنونم، امیدوارم که تا عبادت همگی مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه
انشاءالله.
برای اولین خبر که خیلی ارتباط داره با مناسبت امروز، امروز روز معلمه و من اجازه دارم که به همه معلمان کشور که واقعا یک سال سخت به پشت سر گذاشتن از جمله مادر خودم تبریک بگم، انشاءالله که تن همگیشون سلامت باشه. در همین رابطه استاندار تهران گفتن که تلاش میکنیم تا سال تحصیلی جدید رو به صورت حضوری برگزار کنیم. ایشون گفتن که به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود 2 سال که دانش آموزان از فضای مدرسه فاصله گرفتن، ولی ما به دنبال این هستیم که با پوشش واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی در سال تحصیلی جدید دانش آموزان به صورت حضوری در مدرسه تحصیل کنند. وزیر آموزش پرورش هم در مراسم بزرگداشت مقام معلم که صورت غیر حضوری برگزار شد گفتن که یک سال کار در شرایط کرونا به ما نشون داد که معلم و مدرسه جایگزینی نداره. ایشون درخواست کردن که برای دایر شدن مدرسه در سال تحصیلی جدید و حضور بی دغدغه دانش آموزان و رفع نگرانی خانواده ها واکسیناسیون معلمان و کادر مدرسه در اولویت قرار بگیره.
بله، و خبر دیگه؟
خبر دیگه در مورد سن مجاز بچه ها برای تماشای تلویزیون هست. اینکه محققان میگن سن مجاز برای دیدن تلویزیون از حدود 18 ماهگی به بعده. تا قبل از این سن قسمت عمده انرژی کودک صرف کشف جستجو در محیط تعامل و افراد میشه، در حالی که تماشای تلویزیون قبل از این سن روی دانش کلامی، تمرکز و حافظه کودک تاثیر بذاره. اما در کل برای بچه های زیر 6 سال تماشای تلویزیون بین 1 تا 2 ساعت مجازه. اما اینکه برای این چیزی که مهمه اینه که اینکه یه برنامه تلویزیونی رو برای بچه ها مفید یا غیر مفید کنه درصد انفعال یا تعامل کودک در اون برنامه هست. هرچه بچه با دیدن یه برنامه تلویزیونی تعاملش با برنامه بیشتر باشه و فعالیتش بیشتر باشه میتونه مفیدتر باشه.
بله،
و نهایتا هم این که میگن کرونا زندگی ایرانی ها رو مجازی کرد. نتایج نظرسنجی اوقات فراغت در دوران کرونا که توسط پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات انجام شده نشون میده که 40% پاسخ دهندگان نسبت قبل از کرونا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن. پیگیری اخبار، سرگرمی و ارتباط با دوستان و آشنایان از عوامل مهم استفاده از رسانه‌های اجتماعی هست. در کنارش کسب و کار، فعالیت‌های درسی و خرید کردن هم از عواملیه که تونسته این درصد رو بالا ببره.
سپاسگزارم از شما خانم خان علیزاده و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو ایران هستید. از طریق شماره تلفن 220-486 صدای خودتون رو به گوش ما برسونید.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگار.
شبکه رادیوی ایران.
همیشه یکی با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست.
ایران را بشنو.
امروز مناسبت خیلی بزرگی در تقویم داره. امروز 12 اردیبهشت روز معلم هست، روز پاسداشت مقام والای معلم. به احترام تمام معلمین سرزمینم به پا میخیزم و دست بوس معلمین خودم هستم که راه زندگی رو از اونها یاد گرفتم و امروزم رو مدیون تلاش بیوقفه اونها هستم. ما در بخش خانوادهی به نام ایران میخواییم درباره یکی از معلمینی صحبت بکنیم که هم معلم درسه هم معلم اخلاقه، یعنی تعلیم و تعلم و در کنار هم داره. معلمی خوزستانی که علاوه بر این که در مدرسه درس میده، به کودکان کار هم درس میده و باز فرقی نمی کنه که این کودکان ایرانی هستند یا کودکان افغانستانی هستند، مهاجر هستند. این بخش رو با هم بشنویم.
هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن، خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
اندیشیدن به تو زیباست، زیباست، زیباست. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
بنده حسن گلچین‌نژاد دسپولی هستم، دکترای برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه، مدیر آموزگار کلاس‌های چند پایه و مدرس کشوری و معلم نمونه. 44 سال سن دارم و 20 ساله که در منطقه‌ای به نام سردشت دسپول که یک منطقه کوهستانی و روستایی تقریبا، مسئول آموزش به دانش آموزان روستایی هستم.
اینکه توی روستا به عنوان آموزگار فعالیت کنین انتخاب خودتون بود یا نه خود آموزش پرورش تصمیم گرفتن؟
این سوال رو خیلی از همکاران ازم پرسیدن. بهشون گفتم که اگر این امکان مهیا باشه که خداوند دو سه بار انسان رو میآفرید، باز هم ازم میپرسیدن شغلتون چی دید؟ بهشون گفتم دوست دارم معلم بشم و اونم معلم ابتدایی و اونم معلم روستا. یعنی هر لحظه که اراده کنم میتونم، به دلیل اینکه هم مدرک دانشگاهیم هم سابقه این اجازه رو به من میده که در واقع در شهرستان، در بهترین منطقه، در مدرسه‌ای که نزدیک به منزلت آموزش بدم. اما خودم به دلیل شرایط خاصی که اون منطقه داره و اون دلپاکی و دلصافی که توی روستاها و نگاه معصوم‌آمیز بچه ها میبینم، خیلی علاقه مندم که در واقع در روستا به بچه ها آموزش بدم تا در شهر.
خدا قوت به شما. اما شما علاوه بر این فعالیتی که حالا دارین انجام میدین و در واقع آموزگار یک مدرسه هستین، به نوع دیگه هم این آموزش رو دارین به بچه ها ارائه میدین، در مورد این هم میفرمایین؟
بله، خواهش میکنم. خدا بهمون توفیق داد و از اواسط آبان ماه 99 خیلی اتفاقی با دخترم فاطمه برای خرید محتاج خانواده رفته بودیم در واقع در ساعت شهر و با یک کودک کاری که کنار خیابون نشسته بود و داشت دست فروشی میکرد آشنا شدم. اون کودک اسمش آرش بود و روی یک صندلی پلاستیکی نشسته بود و در حال دست فروشی بود. اما چیزی که خیلی در واقع نگاه منو به خودش جلب کرد، اون دفتر کوچیک و اون مداد کوچیکی که باز کرده بود و داشت یک سری خطوط رو فصل میکرد. بهش گفتم که پسرم، من معلمم و دوست دارم دستخطت رو ببینم، ببینم دستخطت چجوریه، قشنگ داری می نویسی؟ و دیدم داره یک سری خطوط بی هدف رو ترسیم میکنه. ازش پرسیدم که مدرسه میری؟ گفت که نه مدرسه نمیرم. بهش گفتم چرا آخه؟ گفت که بابام ثبت نام هم نکرده، چون آرش و خانواده آرش به صورت غیر قانونی و نداشتن برگ ثبت اقامت وارد کشور شده بودن، من بابا این نمیشد. خب من بلافاصله در واقع با پدری صحبت کردم و از کنار خیابون کارو شروع کردم و برای آرش کیف، کفش، پیراهن و شلوار تهیه کردم و لوازم تحریر کامل، جامدادی و تمام چیزایی که برای دخترم خریده بودم برای حالا آرش هم از لحاظ لوازم تحریر تهیه کردم و لباس پسرونه. خب هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت نزدیک غروب که آرش دور همون میدون مینشست، من در واقع میرفتم کنار دستش مینشستم و از روش‌های فعال تدریس و الگوهای فعال تدریس هم با قصه‌گویی و شعرخوانی با آرش در واقع کار میکردم. خب خب همین باعث شد که من یه انگیزه‌ای برام ایجاد بشه که بگردم اگر که مثل آرش و آرش‌های در شهرستان دستور وجود دارن، اونها رو بازم در واقع به این پویش، به این کمپین دعوتشون کنم و این کار رو انجام بدم. در واقع همه بچه‌های کودک کار و بی‌بضاعتی که اهل کشور افغانستان و پاکستان بودن و متاسفانه به دلیل شرایطی مثل آرش و مشکلاتی که از طرف خودشون برای خودشون ایجاد شده بود، اونا رو همه رو جمع کردن و تعدادشون به 31 نفر رسید.
نه و 41 دقیقه از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. امروز در این باره با هم صحبت میکنیم که چطور به بچه ها باید درباره مفهوم مرگ توضیح داد. و از شما هم خواستیم که با گفتن تجربیاتتون و نکات خوبی که مثل همیشه بازگو میکنید به ما کمک کنید.
من تجربه راجع به موضوع برنامه‌تون دارم. یکی از بستگان ما فوت کرد و من واقعیت مرگ و انتقال رو به بچه‌هام توضیح دادم. بچه‌هام از روحی خیلی افت کرده بودن. برای دختر بچه‌های 9 سال 10 سال و گفتم این یک انتقال و این گریه‌زاری که الان بستگان دارم می‌کنن خیلی منطقی نیست. ولی به فاصله یک هفته بعد از این قضیه پدر خودم فوت کرد و من خودم نتونستم خودم رو کنترل بکنم و دقیقا به یه ضدیتی بچه ها تو من رسیدن که خب همین پدری که هفته گذشته میگفت مرگ انتقال انقدر ناراحتی و گریه‌زاری نداره، خودم با این عمل خودم تو فوت پدرم عملا نتونستم به بچه منتقل بکنم که کدوم حرکت درسته و این تو ذهن بچه موند و خیلی زمان برد تا بتونم اینو عوض بکنم. این یه تجربه بود که خواستم در حقیقت به اشتراک بذارم.
گفتن فرزند من 3 ساله است و مادر بزرگ 6 ماهه که فوت کرده. تو خونه بعضی اوقات اسباب بازی هایی رو که او براش خریده رو میگیره، مثلا میگه این عروسک رو عزیز جون خریده. چیزی نپرسیده تا الان که عزیز کجاست. تا الان هم بر سر مزار مادر بزرگ نرفته، یعنی نبردنش. نمیدونم تکلیف چیه، باید باش صحبت بکنم در این باره یا بر سر مزار یک بار ببرمش. لطفا به من بگید که چی کار بکنم. 915-150 این نکته رو گفتن. محمد رضا طیبی از تبریز گفتن به نظرم گفتن واقعیت بچه رو دچار استرس میکنه، به مرور زمان خودش متوجه خواهد شد و گذشت زمان بیشتر مسائل رو حل خواهد کرد. دوست دیگری گفتن که من 8 سالم بود که پدر بزرگم رو از دست دادم و وقتی به من گفتن که 2 روز بود ایشون فوت کرده بود. الان 10 سال از اون روز میگذره و من هنوز نتونستم بر سر مزار ایشون برم و تحمل این موضوع هنوز برای من راحت نیست. مریم از خوک.
من خودم تجربه اینه دارم. 7-8 ماه پیش خانمم 35 سالش بود فوت کردم، دخترم 12 سالش بود، پسرم 14 سالش. متاسفانه موقع فوت خانمم با پسرم دوتای خونه بودن که پیش پسرم فوت کرد. من بچه ها بزرگ بودم، خودشون همه چی را درک کردن، میدونن، ولی واقعا خیلی خیلی سخته برای فرزندان. الان 8 ماه که میگذره من میبینم دخترم شبا شال مامانش میگیره بغلش میخوابه، یا پسرم گوشی مامانش میذاره زیر بالشش میخوابه، با خاطراتشون میخوابم. ممنونم.
از ملایر جوکار گفتن که ممنون از این که این موضوع رو مطرح کردید. متاسفانه با توجه به بیماری کرونا خیلی از پدر و مادرها جوان از دنیا رفتن. گفتن خود من چند مورد رو از نزدیک دیدم، دختر و پسرهای 4-5-6 ساله که واقعا نمیدونیم چطور باید برای این بچه های مفهوم رو و این رفتن نابهنگام رو توضیح بدیم. دوست دیگری گفتن که به نظر من مفهوم مرگ رو بچه ها میدونن، باید در مورد این موضوع حرف بزنیم که به بچه ها چگونه یاد بدیم که با موضوع اصلی که مرگ و از دست دادن و نبودن اون فرد هست کنار بیان. نظری از شیراز این مطلب رو گفتن و ایرج از رشت گفته من پسرم 4 سالش بود که برادرش رو در سانحه تصادف از دست داد، 2 سال قبل هم مادرش رو از دست داد، یه ضربه سنگینی بهش وارد شده، خیلی پرخاشگره، همیشه گوشه گیره، با بستگانم به هیچ وجه صحبت نمی کنه و من نمی دونم باید چه کار بکنم، لطفاً منو راهنمایی کنید.
متاسفانه گاهی اوقات ما والدین نمیخوایم این واقعیت رو بپذیریم که بچه ها همیشه بچه نیستن، روزی بزرگ میشن و در مقابل صحبت ها و رفتار ها و گفتار های و کردار های ما فکر میکنن، تحمل میکنن و براشون سوال میشه چرا ما در بچگی پدر مادرمون یک موضوع رو به این شکل به ما گفت، چرا واقعیت رو نگفت، چرا پنهانکاری کرد. در ارتباط با قضیه مرگ هم من با نوای خودم و بچه هایی که بخدا نکرده عزیز از دست بدن سعی میکنم واقعیت اما واژه ها کلمات و جملاتی استفاده کنم که در کور فهم اونا باشه، آرام آرام واقعیت رو بهشون میگم بتونن حرفم بکنن و در این حال واقعیت رو بهشون گفته باشم. با پنهانکاری، با اینکه موضوع رو عوض کنیم به یه شکل دیگه ای، حتی مثل تولدشون که ما میگیم شما از آسمان اومدی یا کسی میمیره به آسمان میره، اینو به واقعیت اگر برای بچه ها توضیح بدیم در بزرگسالی اونا یاد میگیرن واقع بین، واقع گرا و واقع بیان باشن. با دروغ بچه رو بزرگ کردن از اون یک دروغگو فقط میسازیم، ولی باید سعی بکنیم در حد سنش باشیم. سپاسگزارم. رها هستم رانی تریلر از خوب.
دوست محترمی با شماره 913-331 گفتن که من همسرم رو به خاطر بیماریش از دست دادم، دختر 5 سالم رو کاملا توجیه کردم و با هماهنگی یک کارشناس در مراسم خاکسپاری مادرش هم شرکت کرد و حتی گفتم اگه خواستی میتونی در این لحظه هم مادرت رو ببینی برای آخرین بار، ولی قبول نکرد خودش و کامل با این مشکل کنار اومد. اوایل خیلی سخت بود ولی خدا رو شکر این موضوع رو به عنوان یک واقعیت پذیرفت. خب چند تا نکته اینجا الان مشخصا در موردش ما باید صحبت بکنیم و چند مورد هم بود که شما فرمودید که جزء نکات پر اهمیت این بحث هست. اول به تلفن ها و پیامک ها خواهم دکتر بپردازیم. یه نکته ببینید، اینجا الان گفته شده که مثلا بچه رو در سن خردسالی در مراسم تشییع مادرش بردن و بعد حتی به بچه پیشنهاد میدن که میخوای برای آخرین بار صورت مادر رو ببینی. شما این کار رو قبول دارید؟ یعنی
عرض کردم
میشه یا نباید؟ این
بستگی به اون شرایطی داره که حاکمه و به عنوان مرحله خداحافظی با اون فرد کار خوبی انجام شده. اگر شرایط مناسبی باشه، یه وقت انقدر شلوغ، جیغ، گریه، میزان حالا ناراحتی های افرادی که در اطراف قرار دارن انقدر بالاست که ما ترجیح میدیم این کار اتفاق نیفته و یه وقتی بیش از حد میخوان دلسوزی برای اون کودک بیشتر انجام میشه، یعنی اون کودک مورد توجه افراد قرار میگیره و بیشتر گریه ها بر اساس حضور اون کودک هستش و این رو ما نمیپذیریم. ولی از نظر اینی که تو مراسم دفن شرکت بکنن یا اینی که یک مراسم خداحافظی با این فرد رو شرکت بکنن قابل پذیرشه.
نکته دیگری که خیلی پر اهمیت بود و خیلی از عزیزان هم دربارش صحبت کردن این هست که بچه چطور باید ما بهش کمک بکنیم که با اون تلخی ندیدنه کنار بیاد، با دلتنگیه کنار بیاد. این که بپذیره خب پدر یا مادر یا یکی از عزیزان فوت کردن یه بخشه، این که با اون دلتنگیه چطور باید کنار بیاد به نظرم بخش عمده مسئله
اینا است. اون چهار مرحله‌ای که عرض کردم باید برای کودک ایجاد بشه. ببینید وقتی یک کودک یه عزیز رو از دست میده، اولین گام اینه که بپذیره این قضیه رو. قبول کردن مرگ عزیز اولین اتفاقی که باید بیفته، در صورتی که خیلی از کودکان انکار میکنن، بعضی وقتا وارد شوک میشن، بعضی وقتا خشمگین میشن خیلی زیاد. توی یه همچین شرایطی پذیرش اولین گامیه که باید رخ بده. برای همین میگیم یک برنامه مراسم خداحافظی داشته باشیم با این عزیز که بتونه بپذیره یه همچین چیزی رو. مرحله بعد اینه که باید بتونه با اون حالت عاطفی از دست دادنه کنار بیاد، چون خود از دست دادن یه غم و ناراحتی داره. مثل این که پدری که داشت بیان میکرد، میگفت من در مورد مرگ دیگران گفتم که اصلا به جهان بهتری میرن، مشکلی نداره و خوبه، نباید گریه کرد. ولی خودش وقتی پدرش از دست رفت این اتفاق افتاد. ما هممون میدونیم که افراد به یه دنیای بهتر از این دنیای فانی دارن میرن، ولی همون از دست دادن، دور شدن سخته و باهاش نمیتونیم با این درد و رنج راحت کنار بیاییم. باید به کودک کمک بکنیم که با حالت عاطفی از دست دادن و این درد و رنج کنار بیاد. خیلی ناراحت کننده است که مادرش رو از دست داده، ولی باید این مرحله رو پشت سر بذاره. اگر قرار باشه همش غمگین باشه، مثل عزیزی که فرمودن یه پسر 4 ساله برادرش رو از دست میده و بعد مادرش رو از دست میده، الان پرخاشگر و گوشه‌گیره. پرخاشگری و گوشه‌گیری این کودک نمادی از افسردگیه. احتمال داره حتی پدر هم افسرده باشه به خاطر این وقایعی که اتفاق افتاده، و این حتما نیاز به کمک روانشناسی داره. نکته بعد که باید بهش توجه بکنیم اینه که باید با محیط جدیدمون سازگار بشیم. زمانی که یک عزیز از بین ما میره، قطعا یه خورده شرایط زندگیمون تغییر میکنه. اون حالتهای کارهایی که ما قبلا انجام میدادیم رو الان شاید نتونیم انجام بدیم، یا مدل انجامش تغییر بکنه. برای همین کودکمون مجبوره با شرایط جدید زندگیش سازگار بشه. مجبوره که ما باید تلاش بکنیم که راحت تر این اتفاق بیفته. باید بپذیره که دیگه اون فرد توی اون زندگی نیست. الان 2 تا بچه‌ای که گفتم با خاطرات مادرشون زندگی میکنن، به این پذیرش رسیدن که باید سازگار باشن با شرایط موجود، حالا با خاطرات اون فرد زندگی بکنن. چهارمین مرحله اینه که حتما باید یک جایگزین برای همانندسازی نقشی شبیه به نقش عزیز از دست رفته داشته باشه کودک.
یعنی
کودکی که مادرش رو از دست میده باید یه فردی مثل عمه، خاله در کنارش باشه که همانندسازی بکنه اون نقش مادر رو. کودکی که پدرش رو از دست میده قطعا باید حالا یا برادر بزرگترش یا عمو یا دایی بیان جایگاه اون پدر رو، کارهایی که فکر میکنن پدر میتونست انجام بده رو اطرافیان انجام بدن تا فرد بتونه راحت تر با این خلأ نبودن اون فرد کنار بیاد. نمیگم بیش از حد محبت اتفاق بیفته. یه وقتایی ما کودک رو در شرایط قرار میدیم که دیگه اصلا تربیت این کودک مشکل پیدا میکنه. نه، یه همچین چیزی به قول قدیمی لوس کردنه قرار نیست باشه، ترحم هم قرار نیست باشه، ولی قراره یک فردی از خانواده اون نزدیکی رو به کودک ایجاد بکنه که بتونه اون نقش رو داشته باشه. یه نکته خیلی مهم اینه که اگر قرار باشه جایگزینی وارد زندگی بشه، مثلا مادر فوت شده و میخوان مادر جدیدی بیاد تو این زندگی، یا پدر فوت شده و پدر جدیدی میخواد بیاد تو این زندگی، حتما باید خانواده حواسشون باشه این 4 مرحله پذیرش، کنار اومدن با مسائل عاطفی، سازگار شدن با شرایط موجود و یه همانندی که جایگزین اون فرد باشه.
این همانند با شخص جایگزین مادر یا پدر فرق میکنه، درسته؟
بله.
همانندی رو که میفرمایید، یعنی نه. مثلا مادر بزرگ مدت نقش مادری رو بر عهده
بگیره، خاله مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمه، یه همچین افرادی. و اگر قرار مادر یا پدر جدیدی وارد زندگی این فرد بشه، حتما باید این 4 مرحله گذشته باشه. و پیشنهاد میکنیم که حداقل 1 سال از مرگ اون عزیز گذشته باشه. یعنی قبل از 1 سال ما اصلا پیشنهاد نمیدیم که مادر یا پدر جدیدی بخواد بیاد و اون نقش همانندسازی رو داشته باشه. نه، باید از اطرافیانی که از قبل توی زندگی بودن و میتونن نزدیک بودن با این کودک و میتونن جایگزین بشن، بهره مند بشه کودک.
خانم دکتر، شما اشاره فرمودید که ما بچه ها رو با واقعیت آشنا بکنیم.
بله.
یکی از دوستان سوال کردن که خانم دکتر، اصلا این صلاح هست که قبل از اینکه اتفاقی برای بچه ها بیفته یا عزیزی رو از دست بدن، مثلا بچه هایی که مادر بزرگ و پدر بزرگ پیری دارن و ممکنه که این اتفاق در نزدیکیشون باشه، آیا ما در قصه هایی میتونیم برای بچه ها قبل از اون واقعه توضیح بدیم مرگ رو؟ این درسته؟
کاملا یه مفهومیه که باید بچه باش آشنا بشه. ما ناخودآگاه در طول زندگیمون پیش میاد. عرض کردم یه گلدون توی خونمون ممکنه خشک بشه، یک ماهی ممکنه بمیره،
یعنی
یه حشره بمیره.
این اتفاق هم ما میتونیم در قصه ها گاهی اشاره بکنیم.
ما به عنوان والدین موظفیم دانش کافی به فرزندانمون در مورد همه موضوعات بدیم. مرگ هم یه موضوع مهم در زندگی هر انسانیه و توصیه میشه بعد از 5 سالگی، حالا قبل از 5 سالگی اگر اتفاق نیفتاد چون شروع درکشه، ولی بعد از 5 سالگی ما میتونیم با قصه هایی که مثلا قصه یه خانواده، حالا قورباغه است، مادر بزرگ قورباغه ها فوت کرده و نحوه برخورد اینا، مثلا حالا براش دعا میخونن، کارایی که آرامش میده به فرد رو میتونیم همون موقع مطرح بکنیم.
پس میشه این رو هم جزء مفاهیمی که برای بچه ها باید توضیح بدیم در طی دوره تربیتی به این موضوع هم بپردازیم. و یه سوال دیگه هم ببخشید، این رو چند بار تکرار کردن که آیا درک مفهوم مرگ برای دختر بچه ها با پسر بچه ها فرق داره؟
من پژوهشی تو این رابطه ندیدم، چون اصلا قبل از این قضیه من اول مبحث گفتم من یه مقاله‌ای در رابطه با این قضیه نوشته بودم و خیلی پژوهش مختلف رو دیده بودم. جنسیت، ببینید، نمود بیرونیش متفاوته، ولی در مورد مثلا شاید دخترها زمانی که این اتفاق میفته میزان غمشون افزایش پیدا بکنه و پسرها میزان خشمشون، ولی در مورد میزان درک که کدوم بیشتر این مبحث رو درک میکنن من اصلا پژوهشی ندیدم.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر زهرا امیراتشانی.
خواهش میکنم.
آموختیم نکات خیلی خوبی رو از شما و سپاس از شما شنوندگان ارجمند که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار. ساعت